ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما اجازه حمله هوایی به مواضع دولت اسلامی داعش را صادر کرد. ارتش اسرائیل میگوید دو راکت از غزه به سوی اسرائیل شلیک شده است. و سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی، به کما رفت. باراک اوباما در ساعت پایانی روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در خاک عراق را صادر کرد. این اقدام برای جلوگیری از بروز نسل کشی توسط اسلامگرایان افراطی انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در سخنرانی خود به پرتاب بسته‌های کمکی و بشردوستانه برای اقلیت‌های مذهبی که در کوهستان‌های شمال عراق محصور شدند نیز اشاره کرده است. پیشتر خبرگزاری‌ها از آوارگی بیش از 25,000 اقلیت ایزدی در کوه‌های شمالی عراق خبر داده بود. در همین ارتباط جزئیات بیشتری رو بشنوید در گزارشی که رضا ولی‌زاده تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت به نیروهای نظامی آمریکا اجازه داده است تا در صورت نیاز علیه شبه نظامیان گروه داعش وارد عمل شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است می توانیم با احتیاط و مسئولیت پذیری عمل کنیم تا جلوی کشتار احتمالی را بگیریم. به گفته آقای اوباما، نیروی هوایی آمریکا از یک سو برای کمک به نیروهای عراقی که مشغول مبارزه علیه داعش هستند و از دیگر سو برای حمایت از شهروندان دست به حملات هدفمند هوایی خواهد زد. نیروهای داعش روز پنجشنبه پیشروی‌های خود را در شمال عراق گسترش دادند و 4 شهر قرقوش یا بختیدا، تلکیف، برتله و کرملش را که عمدتاً مسیحی نشین هستند اشغال کردند. اما داعش میگوید مجموعاً 15 شهر را در شمال عراق تصرف کرده است. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که حدود 800 تن از ایزدی‌های ساکن شمال عراق که از شهر شنگال یا سنجار گریختند وارد ترکیه شده و در نواحی مرزی اسکان داده شدند. 10,000 تن از ساکنان شهرهای هدف قرار گرفته نیز به اقلیم کردستان عراق گریختند. شرکت‌های بزرگ نفتی بین المللی نظیر شوروم و اکسان موبیل هم به دلیل ترس از پیشروی‌های داعش در حال خارج کردن کارمندان خود از اقلیم کردستان عراق هستند. همزمان لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و شورای امنیت نیز در نشست خود حملات داعش را محکوم کرد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید. اما بهای نفت در آسیا روز جمعه و در پی تصمیم آمریکا مبنی بر حمله هوایی بر ضد اسلامگرایان افراطی عضو داعش در شمال عراق افزایش یافت. یکی از تحلیلگران بازار نفت به خبرگزاری فرانسه گفته است که ادامه این اتفاقات میتواند نوسانات بیشتری را متوجه بهای نفت کند. عراق دومین کشور تولید کننده نفت اوپک است و 11% از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، اما در پی درگیری‌های بین نیروهای داعش با دولت مرکزی و کردها صادرات نفتی این کشور کاهش پیدا کرد. افزایش این بحران‌ها و آوارگی هزاران اقلیت مسیحی عراقی در شمال این کشور سبب شد تا باراک اوباما شب گذشته اجازه حمله هوایی به افراطگرایان در شمال عراق را صادر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه در جلسه اضطراری جنایات انجام شده توسط اسلامگرایان افراطی علیه اقلیت‌ها در شمال عراق را محکوم کرد. ارتش اسرائیل میگوید روز جمعه دو راکت از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که قرار بود آتش بس میان حماس و اسرائیل تا ساعت ابتدایی روز جمعه برقرار بماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرتاب این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته است. حماس شلیک موشک ها از سوی خود را رد کرده است. اسرائیل اعلام کرده که حاضر است آتش بس موقت را تمدید کند. با این همه حماس هنوز در این باره نظری نداده است. روز پنجشنبه سخنگوی شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در صورت محقق نشدن خواسته های فلسطین، آتش بس میان حماس و اسرائیل تمدید نخواهد شد. آتش بس میان اسرائیل و حماس از صبح روز سه‌شنبه آغاز شد و قرار بود تا ساعت ابتدایی روز جمعه ادامه یابد. اما در اینجا فرصتی فراهم تا با هم شنونده پیام‌های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید نظرات خودتون رو درباره مسائل روز از جمله تحولاتی که در خاورمیانه شاهدش هستیم در عراق و همچنین میان اسرائیل و فلسطینی ها با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 هم اکنون آماده است تا پیام های شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
در واقع حمله به بند 350 اوین و ضرب و شتم زندانیان، با وجود که دولت به دو وزیر خودش، دادگستری و وزیر اطلاعات، دستور صادر کرد برای رسیدگی، هیچ اقدامی نکردند. ولی الان در مورد این تجاوز در بعضی از مدارس تهران که به نسبت به دانش آموزان اعمال شده، تجاوز جنسی، وزارت دادگستری ورود کرده و اظهار نظر میکنه که این با زور نبوده و دو طرفه بوده، با رضایت بچه‌ها بوده. در کشوری که دو نفر بالغ، اونم از جنس مخالف، به جرم زنا شلاق باید بخورن، معنی این اظهار نظر چیه؟ شاید ناظم مدرسه از خودی هاست، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیره.
خامنه ای عمل قاتلین و سرکوبگران مزدور در وقایع سال 88 را عمل نجیبانه و تقاضاگران حقایق را عمل نانجیبانه و فتنه می دانند. با این کشف بزرگ نمی دانیم چرا نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای خامنه ای تقاضای صلح نوبل نکردند.
جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است. دستاویز های این حکومت به قدر این حکومت ضعیف شده که با جنگ را انداختن در منطقه داره ادامه بقا میده. یعنی دستاویز هایی مثل جنگ غزه و حماس و اسرائیل و اینا رو درست میکنه در منطقه، عراق رو به آرگروپ میشیشه، گروه های تروریستی رو مثل داعش پرورش میده و حتی خود گروه حک حماس اینا رو داره در منطقه قوی میکنه که بتونه ادامه بقا بده.
نتانیاهو شام کن، رام کن به این ملت بیدفاع. این قضیه ظلم و ستم چرا؟ بترس از فریاد عدالت خواهی این مادران بچه مرده که روزی بالاخره دامان تو را بگیرن و به این پوز نخست وزیریت هم نناز که اگر وفا داشت به تو و همسال تو نمیرسید. بترس از خشم خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در شهر ژنو سوئیس پایان یافت. وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات روز پنج شنبه را سازنده توصیف کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم از قول یکی از اعضای هیئت ایرانی نوشته است که هدف از این مذاکرات ادامه رایزنی‌ها درباره موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین بود. در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای که با شرکت نمایندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 برگزار شد، طرفین نتوانستند بر سر میزان غنی‌سازی ایران و طول دوره توافق جامع به توافق برسند و این مذاکرات با توافق طرفین به مدت 4 ماه تمدید شد. سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی، چهارشنبه شب به علت مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، او در حال حاضر در کمای کامل به سر می‌برد. فریبرز رئیس دانا، عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا حال شاعر را نامساعد توصیف کرده است. سیمین بهبهانی زاده تیر ماه سال 1306 خورشیدی در تهران است و از غزل سرایان برجسته زبان فارسی به شمار می‌رود. او خالق ترانه معروف دوباره می سازمت وطن است. سردبیر روزنامه نشنال چاپ ابوظبی ابراز امیدواری کرده است خبرنگارش در تهران که ماه گذشته بازداشت شد هرچه زودتر آزاد شود. یگانه صالحی که به عنوان خبرنگار خارجی روزنامه نشنال در تهران کار میکرد، روز 22 ماه ژوئیه همراه همسرش جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، بازداشت شد. جیسون رضاییان تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. دو خبرنگار عکاس دیگر هم که هویت آنها تاکنون اعلام نشده همزمان با این زوج خبرنگار بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت خانم صالحی و سه خبرنگار آمریکایی را تایید کردند، ولی هنوز دلیلی برای دستگیری آنها ارائه نکردند. خبرها را ادامه میدیم با یک خبر دیگر. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنان را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقام‌های قضایی ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران روز چهارشنبه خبر داد که آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال با امضای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ملاقات باشید. از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها 10 نفر بودند که در تیر ماه سال 88 بازداشت شدند. هر کدام از گوشه ای از شهر سنندج بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. کمال ملایی یکی از آنها بود. شهروند سنندجی اهل تسنن که به گفته خودش امر به معروف و نهی از منکر دلیل بازداشت اوست. چرا که میگوید مردم را به توحید و دوری از شرک و کفر و آنطور که خود میگوید از بت‌پرستی و قبرپرستی نهی میکرده است. اما اتهام او و دیگر هم پرونده‌ای هایش در دادخواست دادگاه محاربه است. به اتهام دست داشتن و برنامه ریزی برای ترور ماموستا شیخ الاسلام، روحانی کردستانی و عضو مجلس خبرگان رهبری. در این میان نکته مبهم ماجرا این است که ترور ماموستا شیخ الاسلام در زمانی صورت گرفته که کمال ملایی در بازداشت بوده و منطقاً نمی‌توانسته در این ترور دست داشته باشد. آنطور که خود آقای ملایی در ویدیویی که از زندان قزل‌حصار به بیرون از زندان فرستاده میگوید، او و دیگر بازداشت شدگان 6 ماه نخست را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کردستان گذراندند که با فشارهای روحی و ضرب و شتم بسیار همراه بوده است. 6 ماه بعد را در همدان و در سلولهای انفرادی سپری کردند تا اینکه به زندان اوین در تهران منتقل میشوند. 6 ماهی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین میگذرانند. پس از تحمل 2 سال حبس و بازجویی در شهرهای مختلف ایران، این 10 نفر به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برده می شوند. کمال ملایی می گوید در این دادگاه که برای هر 10 نفر برگزار شد و سرجم بیش از 10 دقیقه طول نکشیده است، آنان به محاربه و اعدام محکوم می شوند. در حالی که همگی با دستبند و پابند و چشمبند به دادگاه برده شده بودند. این شهروند کرد اهل تسنن میگوید اعتراض آنها به جایی نرسید و قاضی در پاسخ به اعتراض آنها که خواستار حضور وکیل در دادگاه بوده اند گفته است وکیل داشته باشید یا نداشته باشید در حکم شما تغییری ایجاد نمی شود. اتهام این 10 نفر محاربه از طریق هواداری از گروه های سلفی سنی است، اتهامی که هر 10 نفر آنها زیر بار آن نرفته و آن را رد کردند. پس از صدور حکم اعدام برای آنها، این 10 نفر به زندان رجایی شهر کرج فرستاده می شوند و هر کدام به یکی از بندهای این زندان به میان زندانیان عادی و خطرناک با جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر فرستاده می شوند. آقای ملایی نزدیک به 1 سال دیگر را در زندان رجایی شهر کرج روزگار می گذرانند تا اینکه در آبان ماه سال 91 به آنها گفته می شود که چون اهل کردستان هستند به زندانی در این استان انتقال می یابند. اما 10 شهروند کرد اهل تسنن سر از زندان قزل‌حصار در می آورند و در آبان ماه همان سال 6 نفر از 10 نفر اعدام می شوند. در اسفند ماه سال 91 4 زندانی باقی مانده اعتصاب غذا می کنند. اعتصاب غذایی که بیش از 30 روز طول می کشد تا آنها با بازگردانده شدن به زندان رجایی شهر به اعتصاب غذای خود پایان می دهند. نزدیک به 100 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های قضایی نسبت به وضعیت وخیم آنها هشدار می‌دهند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی آنها شدند. از آن زمان تا کنون این 4 نفر و از جمله آنها کمال ملایی انتظار آن را دارند که در صبحگاهی پیش از طلوع خورشید طناب دار بر گردنشان بپیچد، هرچند که چندی است مقام‌های قضایی موافقت کرده‌اند تا آنها وکیلی انتخاب کنند تا یک بار دیگر پرونده آنها که حال در شعبه 32 دیوان عالی کشور است دوباره بررسی شود.